ایجاب میکنه که شما بری و مذاکره کنی و چونه بزنی و طبیعتاً ولی فقیه که نمیتونه چونه بزنه که. بنابراین این مشکل این است که سیستمی به وجود اومده که میخواد تقدس رو وارد سیاست بکنه، ولی فقیه نمیتونه چونه بزنه چون مقدسه، چون نمیتونه چونه بزنه فقط گای زیر زیرکی میره از طریق پادشاه عمان اینا یک کارای صورت میده. بنابراین مشکل ساختاریه که در سیستم وجود داره، عدم فهم از نوع سیاست و عدم قابلیت اجرای سیاست مدرنه. بدین معنا که اگر شما بخواید وارد گود سیاست مدرن بشید، ما دیدیم حتی کره شمالی خودش رو از زیر چکش ترامپ در آورد. ما دیدیم بسیاری از کشورها مثل مکزیکو غیر زالک اینا بالاخره وارد مذاکره با همین آقای ترامپ شدن و امتیازاتی به دست آوردن. ولی شما اگر از روز اول بگید که مذاکره بی مذاکره، بنابراین نشون میدی که فقر فکری خودت رو و عدم قابلیت خودت رو در مدیریت قدرت. بنابراین این صحبتی هم که اینها الان میکنم میگن ما یه قدم نمیتونیم بریم، یه قدم عقب یه قدم جلو چیه؟ ببینید آقای مردم چی میگن؟ یک جوری به این چیزایی که اینا میخوان یک جوری پاسخ بدید. حتی اگر لازم باشه آقای ولی فقیر بذارید کنار، اگر لازم باشه ارتش بیا کودتا کنه و یک وضع درست بکنه، ولی همین ساختار رو حفظ بکنه. هزاران راه وجود داره.
آقای نفیسی، من اجازه بدید ادامه این بحث رو با آقای روشندل پیش ببرم، فرصت زیادی نداریم. آقای روشندل، آقای علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه اعتراض‌های مردم رو در خیابان‌های به قول خود آقای فدوی در 28 استان ایران گفتن که این اعتراض‌ها بوده، اما اینطور توصیف میکنه، میگه این یک عملیات کربلای 4 بود، میگوید 48 ساعت جنگیدیم و اعتراض ها را جمع کردیم. من سوالم این است که وقتی که در واقع رهبران یک کشوری درباره اعتراض مردم در کوچه و خیابان چون این تعبیرهایی به کار میبرن، این معناش واقعا چی هست؟ چه تصویری داره میده به ما از ماهیت قدرت یا ماهیت رابطه دولت مردم، حاکمیت و مردم در کشور؟
ماهیت قدرت با همه این بحثایی هم که در همین زمان محدود اینجا ما انجام دادیم مشخص است که یک قدرت مطلقه به اصطلاح فاسد هست که حاضر نیست در هیچ زمینه‌ای با هیچ یک از عواملی که قدرتش رو از همونها گرفته، یعنی از ملت، بشینه به مذاکره بکنه. در نتیجه راهی نداره جز این که هر گونه صدایی رو که به قصد روشنگری از حلقوم هر کسی در میاد بی اعتبار جلوه بده و اون رو وابسته بکنه به فلان کشور خارجی، فلان قدرت خارجی، فلان برنامه و طرح توطئه خارجی. به این دلیل هستش که همطور که من قبلا هم عرض کردم، مدل و روش حکومت چند ماهی اول انقلابه، عوض نشده. به همین دلیل آقای فدوی فکر میکنه اینجا کربلای 4ه و این ایرانی هایی که تو خیابون باشون دعوا کردن، جنگیدن، تو سرشون زدن، شلیک کردن و اینهایی که اومدن تو خیابون حق طلبی کردن، خواست خودشون رو اول با آرامش مطرح کردن، اینها همه طرف کربلای 4 یعنی صدام حسین و دشمن ایران هستن. به این ترتیب ما نتیجه‌ای که میتونیم از این صحبت بگیریم و در واقع در پاسخ سوال شما این هستش که این قدرت به لحاظ سیاسی یک قدرت مطلق است که به حد نهایت به فساد نزدیک شده. فساد ساختاری اقتصادی رو ما در طول چند سال اخیر کاملا دیدیم. این هم فساد ساختاری سیاسی است که حاضر به مشارکت با قدرت، مشارکت با رأی دهندگان و مردم نیست.
خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان، جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و مطالعات بین‌المللی دانشگاه کارولینای شرقی از سیاتل با ما بود و رسول نفیسی استاد دانشگاه جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. اما در ادامه توجه شما رو جلب میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا بشنویم و برمیگردیم به استودیو. ادامه گزارش ها رو خواهیم داشت.
بله جناب سردار بسیج همدان، خدا نجات دان داد، خدا نجات دان نداد. با کلاشی، با رگبار گلوله، با خون جوانان مملکت، با ترس و وحشت پیروز شدین. پیروز نمی شوین، این آتش زیر خاک سر است، پیروز نمی شوید، مطمئن باش.
ماموران و سرداران جمهوری اسلامی گفتید که لیدر معترضین و شورشگران رو دستگیر کردن. لیدرشون کیه؟ لیدرشون مجموعه زیادی از مردم معترض هستن، اینها لیدر ندارن.
من از تهران تماس میگیرم، دماوند. آقا توییتر این خامنه ای و با این روحانی شما ببندید، اینا به ما اینترنت نمیدن. الان 7 روز یک هفته از ما اینترنت نداریم.
میرسم از کرماشو همه 1998 اینترنت وصله، ولی بسیار بسیار ضعیف. این هستم وصلش رو میکردم بهتر بوده. نه تلگرام کار میکنه، نه اینستاگرام کار میکنه، فقط در حد درگاه اینترنت، در حد درگاه که بطان همراه بانکی یا چیز، ولی کلا همه چی قطعه. یعنی اگه وصلش نمیکردن خیلی بهتر بود، قطع چکانی.
من از رخصان و بولسان هستم، لطفا صدا ما رو به تمام دنیا پخش بکنین. بابا این هرون نمیرن، فروتر از این حرف هستن، دم مردم گم که واقعا خدا کنین اعتراضات ادامه داشته باشه، اینقدر ادامه داشته باشه که این سرنگون رژیم بیاره پایین، روزی باشه که ما خوشحال باشیم، یه دولتی بیاره رو سر کار، آزادی کارگران، همه راحت زندگی کنن، فقر و فساد هم از بین برن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
قطعی اینترنت، تلفن‌های همراه و حتی تلفن‌های ثابت در جای جای ایران و به چه بسا بخش عمده‌ای از ایران باعث شده که ارتباط با ایران بسیار دشوار باشه برای کسانی که از خارج از ایران با ایران در تماس بودند یا هستند. در این حال ما، بعضی از شنوندگان ما با ما در تماس بودند، یک شاهد عینی رو داریم از شیراز، صداش رو داریم، ضبط کردیم که وقایع روز شنبه و یک شنبه در شیراز رو توضیح میده. بشنویم.
روز اول که اعتراضات شروع شد، مردم ماشینا رو تو خیابونا پارک کردن جلو پمپ بنزینا و مردم هم شروع به اعتراض کردن. اعتراض به صورت مسالمت‌آمیز بود، هیچ گونه خشونتی در کار نبود و مردم روی زمین نشسته بودن. چهار تالابرد بود و توی کل شهر پخش بود، یعنی مثلا از این سال 88 نبود، این اعتراضات از جنس سال 88 نبود و بدون هیچ گونه توهینی مردم به اعتراضه خودشون ادامه میدن تا نیروهای بسیج حمله کردن. در سمت چهاره خیرات و هجوم آوردن به مردم، لگت تو شکم زن حامله زدن و مردم اون صحنه رو دیدن، دیگه مثل اون موقع نبود که بخوام فرار کنن برن تو کوچه. با قدرت در مقابل این بسیجی ها ایستادن، تو اونا هم روندن عقب، چیرن تو ناحیهشون و تابلوش هم آوردن پایین و بعد دیگه شروع کرد یگان امداد نیروی انتظامی به مردم حمله ور شدن. مردم هم آتیش بشن که در مقابل میگان اشباور و اینا، بعد دیگه حجوم که آوردن به مردم، دیگه مردم خشمگین شدن و بانکا حمله بر شدن، ولی هیچ غارتی نبود، همه رو روندن. من خودم بستده بودم دیدم کسی چیزی ندازید، همه رو آوردن بیرون و آتیش دیدن. او هم در اعتراض به حمله به مردم، لباس شخصی هم داخل مردم شده بودن، همین بسیجی ها ماسک زده بودن که معترضان یکی یکی تو ون میداختن و مرد میداشتن میدونه خناهه زندان آقل آقا مبارزه با مواد مخدر، اینا علاوه پر معترض اصلا طولهایی هست که ما نمیدونیم کجای خود همین آگاهیش یا تو خیابون گلکو ممنون از معترضا هستن. بچه های 12-13 ساله رو گرفتن به جرم این که اومدن بیرون اعتراض کردن. مردم اعتراضشون معیشتی بود، هیچ کس از استانداری فرمانداری نیومد به مردم صحبت کنه که آتش خشم مردم کمتر بشه. رفتارهایی که دیدم با تفنگ‌های فاطمه‌ای مستقیم حمله می‌کردن به مردم و زن و کودک و اینا هیچ فرق برشون نداشت. این اعتراضات از جنس سال 88 نبود. مردم دختر و پسر عید جونشون زده بودن، یعنی اومده بودن که به خواسته‌هاشون برسن. این من این ماجراها بود که من توی شهر دیدم، از بالا با هلیکوپتر از شهرک تبریز بود که مردم معترضین از هلیکوپتر می‌زدن، یا از بالا گاز اشکاور می‌انداختن سمت مردم. اراده این نبود برای گفتگو با مردم. و این هم که میگن شورشی، شورشی هیچ شورشی هم نبود. شورشی و آشوبگر خود نیروهای بسیجی و لباس شخصی بودن.
ولی در پاسخ به بسیار از مقامات ایران که معترضین رو شورشگر یا خرابکار یا اراذل و اوباش خوندند، یک شاهد عینی از شیراز با ما شرح وقایعی که خود شاهد بود در روزهای شنبه و یک شنبه رو گفت. به تهران بریم. یک عکاس هم که نخواست نامش فاش بشه در گفتگو با همکارم کیانوش فرید صحبت کرده و از فضای بسیار امنیتی تهران سخن گفته و اینکه به عنوان عکاس حتی اجازه گرفتن یک عکس از برف تهران رو هم در این روزها نداره.
هوا بسیار خف است، بسیار امنیتیه. شما حتی جرأت نمی کنی گوشیت زنگ میخوره به گوشیت جواب بدی، جواب شوهرتو بدی، جواب بچه‌تو بدی، به خاطر اینکه همه دارن نگاه میکنن تو با گوشیت قراره چیکار بکنی. فهمین چی بهت میگم؟ یعنی کاملا دست و پا بسته است. یعنی شما برای کار شخصی خودت هم نمیتونی گوشی تو دستت بگیری دیگه، چه برسه به اینکه یه دوربین عکاسی دستت بگیری. در صورتی که من به عنوان یک عکاس حقمه، به عنوان یک آدم بی‌طرف با دوربینم، به عنوان یک آدم بی‌طرف عکاسی بکنم از رویدادها و چیزهای اتفاقاتی که توی جامعه‌ام، توی کشور خودم داره اتفاق میفته. اینا من وقتی عکاسی میکنم در واقع دارم اینو دارم یه ثبت تاریخیش میکنم، ولی نمیتونم این کارو بکنم. من به عنوان یه آدم مستقل دارم میگم که از این قضیه در رنجم. یعنی وقتی اعتراضات هنگ کنگ رو میبینم که خبرنگار عکاس به راحتی داره عکاسی میکنه، داره خبر تهیه میکنه، ولی من به عنوان یه آدمی که اینجا دارم زندگی میکنم و حرفم اینه، اجازه این کارو ندارم. من حتی استادیوم ورزشی رفتم برای عکاسی از اولین باری که زنان به طور رسمی وارد ورزشگاه شدن برای فوتبال ایران و کامبوج، ولی این اجازه رو به من ندادن. دارم میگم که ما از همه لحاظ، از همه نظر تحت فشاری هستیم دیگه. من حتی از این برف و بارونی که الان داره تو تهران میباره نمیتونم برم عکاسی بکنم. من ندارم، باید برم مجوز بگیرم، باید برم مجوز بگیرم میگم آقا برف اومده پاییز، من میخوام عکاسی کنم از شهرم، یه مجوز به من بدید. نمیدن. میدونید همه چیز دست به دست هم داده و همه چیز داره به ما فشار میاره، چه مسئله گرونی، چه مسئله آزادی بیان، چه مسئله آزادی شخصی کاری، همه اینا داره به ما فشار میاره. خانم اصلا شما اگه یک لبخند به لب ماها دیدین، همه غمگینن. مردم یه زندگی راحتی میخوان که حقشونه. مردم میخوان از منابع طبیعی ملیشون که نفته و فروش میره و هر آن چیزی که متعلق به ملت ایرانه، ملت ایران ازش بهره ببرن، نه دیگران. وقتی بنزین گرون میشه، این گرون شدن بنزین نه تنها به نفع مردم مالی بلکه به سود دیگران خواهد. و همش داره در تمام این سالها، تمام این سیاست گذاری ها برای مقاصدی که من نمیدونم چرا باید اینجوری فکر بشه، میره به جیب دیگران، ضررش به جیب به مردم ایرانه. ما اصلا کاری به هیچی نداریم. ما فقط میگیم آقا ما مردم این مملکتیم، و حق داریم خوب زندگی بکنیم، حق داریم از کوچکترین رفاه اجتماعی که الان توی هر مملکتی همه مردمش در اختیارشونه ما اصلا نداریم، ما اصلا نداریم. ما از این چرچه انداختن خسته شدیم، از این یک قرون دوزار خسته شدیم که اینترنت رو بستن، در به روی دنیای مجازی هم به روی ما بستن. کسب و کار مجازی کسی نداره، فقط که به نمایش گذاشتن 4 تا فیلم نیست که آقا ما مجبوریم، خیلی همون داریم از طریق اینترنت، از طریق فضای مجازی داریم کسب و کار و درآمد برای خودمون تولید میکنیم.
صدای یک عکاس بود در تهران که در این حال خواسته که نامش فاش نشه. اما در ادامه بشنویم سعید محمدی رو که آهنگساز، شاعر و خواننده که در حمایت از اعتراضات مردم در ایران کار تازه‌ای منتشر کرده. گزارشش رو از هومن عسکری بشنوید.
رسید وقت جنگ، کتابت سپر کن، قلم را تفنگ، شکابه به سرگیر، کرم شکیان.
سعید محمدی خواننده، شاعر و آهنگساز با انتشار یک کار جدید از اعتراضات اخیر در ده‌ها شهر ایران حمایت کرد. این هنرمند ایرانی فعالیت سیاسی را سالها پیش به همراه فریدون فرخزاد در ایران آغاز کرد. سعید محمدی در گفتگو با من هومن عسکری گفت معتقد است اعتراضها در ایران سرآغاز یک انقلاب جدید است. از سعید محمدی درباره کار جدیدش پرسیدم که برای اعلام همبستگی با معترضان در ایران ساخته است.
قلم را تفنگ، شکابه به سرگیر، کرم شکیان، بهاران رسید به فصل.
آهنگ بساخیز هر جوری که من نگاه میکنم به آهنگهایی که در آلبوم آزادی دارم، هر کدوم کلامش برای یک زمان خوبه. به پاخیز خیلی پتانسیل مبارزه کردن داره. به پاخیز، به پاخیز، اصلا این حرکت، این حرف که میگی به پاخیز، حالت تهاجمی داره و این حالت رو من فکر میکنم که با موسیقی و کلاممون تونستیم به شنونده القا بکنیم. و الان که شروع یک جنبش اعتراضی جدیده، من میتونم بگم شروع یک انقلاب در ایران، من فکر کردم که به پاخیز خیلی میتونه خوب بخوره به این حال و به این زمان و به این شرایط کنونی. برای همین با شروع این مبارزات اعتراضی اخیر منم فکر کردم که این آهنگ رو ریلیز کنم. من این رو چند سال پیش ساختمش و بعد تو این 2 ساله اخیر تنظیمش کردم به واسطه دوست عزیزم که در این کار یکی دو تا بیشتر نبودن که به من کمک میکردن و بچه های خوشفکری بودن در کار موسیقی و میفهمیدن کلام من رو، بس صدای من رو، بس فرم من رو. فرشید مقصود تنظیمش کرد و خب شعرش هم که مثل همیشه خودم گفتم، ملودیش هم خودم ساختم.
به جور و به ظلم و به دولت به تا بگیر پرچم شیر و خورشید به سر بزن ریشه ی ارک جان معتبر شو ایران مباشد تن من مباد به دین بوم و بر زنده یک تن مباد به دین.
این کار از لحاظ محتوا و سبک شبیه آهنگ‌هایی هست که سال‌ها پیش با فریدون فرخزاد منتشر می‌کردین.
تمام آهنگ‌های ملی میهنی که من ساختم کلاً که در حدود فکر می‌کنم الان حضور ذهن کافی ندارم، فکر می‌کنم در حدود 14 تا آهنگ من ساختم، آهنگ‌های ملی میهنی، همه‌شون از این کلام و از این محتوا و تو این مایه هستن. این اصلا چیز غریبی نیست، به خاطر اینکه من خواندن ملی میهنی و سیاسی رو با شادروان فریدون فرخزاد شروع کردم و آهنگ‌هایی که ما در آلبوم همرزمان من و فریدون مشترکاً در ایران ضبط کردیم که بعد لو رفت و مجبور شدیم از ایران بگریزیم به خاطر محتوای اون آهنگ، اون آلبوم، و اومدیم بیرون. نیمی از اون آهنگ ها رو هم من ساخته بودم، ترانه هاش همه اکثرا کار فریدون بود، یکی دو تاشم از من بود. و خب اون حال هوا رو همیشه با خودم من منتقل میکنم در کار ملی میهنی. فکر میکنم این زبان زبان خوبیه که بتونه به طور جدی آدم حرفش رو با مردم بزنه.
سرباز سرباز وطن چه شد، سرباز سرباز وطن کجاست، سرباز سرباز سکوت تو چه سرد و سخت و بی صدا، سرباز سرباز مزار تو میان دشت و تپه هاست، سرباز لباس خونیت غرور لحظه هاست، سرباز اگر سحرگهان تو را به خون کشنده اند، تو استوار مانده ای و دشمنان نمانده اند، کنون که اوج و قله ای، کنون که قلب میهنی، سرباز بدان که تا ابد برادر منی.
با فریدون وقتی که کارمون رو شروع کردیم، اکثرا اگر نگاه بکنین حتی کارهایی مثل همرزمان یا سرباز سرباز وطن چه شد یا همه آهنگایی که آماده کرده بودیم، شاید مثلا ایران شیر خورشیدت کو که من خوندم و شعرش رو فریدون گفت روی آهنگ خود فلیسیانو که آقای داریوش هم اجرا کردن، اون یه خورده روزانه تر بود، به روز تر بود، ولی اکثرا کلام شعرش کلام کلاسیک بود. سعی میکردیم از سمبول های کلاسیک، سمبول های تاریخمون استفاده بکنیم و پلی بزنیم به مسائل امروزی و مقاومت های ملت در مقابل جمهوری اسلامی.
گر من و تو من و ما نشویم، گر من و تو همه پا نشویم، ایران چه شود؟ گر همه شانه به شانه دهیم، ریشه به ریشه یه خانه دهیم، فهمه چه شمد؟ ای وطن از تو اگر گذریم، بی وطنان در به دریم، با تو تمام جهان وطن است، سهم من از تو اگر شرف من،
خیلی از مخاطبین من متاسفانه میدونن که من پیشینه سیاسی دارم، حالا یا به خاطر شعبه کارم با شادروان فرخ‌ساز یا به خاطر ادامه کار از طریق تلویزیون های لس آنجلس و غیره، میدونن که من فعالیت داشتم، ولی متاسفانه زیاد با کارهای ملی میهنی من ترجیح میدم ملی میهنی صدا کنم تا سیاسی، کمتر آشنا هستن. بعد از اینکه فریدون رفت و من هم خب تا 4-5 سال اصلا خوانندگی نمی کردم و بعد با آلبوم چراغ جادو اومدم، فهمیدم خیلی زود که اگر بخوام از موزیک زندگی بکنم، باید آهنگایی بسازم که اون موقع مردم دوست دارم و با خواننده هایی رقابت بکنم که موزیکشون موزیک پاپ و شاد بود. من باید از اون را پول در می آوردم تا بتونم حرفامو بزنم.
اعتراضای 5-6 روز اخیر ایران رو از چه طریقی دنبال کردی؟
از همون لحظه اول که پیش اومد، بلافاصله خب بعدش با هم تماس گرفتن، دعوتم کردن، رفتم به تلویزیون های سیاسی لس آنجلس و اونجا نشستم و سعی کردم همراهی بکنم. یه صفحه اینستاگرام دارم، سعید محمدی اندرلاین آفیشال، که بلافاصله همدردی خودم رو اعلام کردم، آهنگ بپاخیزم رو آماده کردم، پخش کردم. معلومه که دنبال میکنم. من از کسانی باشم که لحظه به لحظه زندگیم، حداقل همسرم شاهد این ماجرا هست، لحظه به لحظه زندگیم با ایرانه. با اینکه نمیدونم که واقعا اگر همین الان اوضاع عوض بشه من باز خواهم گشت بلافاصله یا نه، ولی ایران تمام وجودمه و ریشه هم سخت در خاک ایران استوار شده و اصلا نمیتونم احساسم رو، قلبم رو و نیازهام رو از کشورم جدا بدونم. دنبال میکنم، تسلیت میگم به تمامی هموطنانی که عزیزی از دست دادن. امروز روی اینستاگرامم هم نوشتم، گفتم ملتیه که داره رشد میکنه تا سر به خورشید بزنه و به زودی خورشید رو ما خواهیم دید. در این شک نکنید. بیرون از ایران گرچه عقب افتادیم از حرکت انقلابی مردم در داخل، ولی بهشون قول میدم که به زودی هممون در یک خط خواهیم بود. ما همین هفته در تظاهرات اعتراضی شرکت خواهیم کرد. مردم خارج از ایران به خاطر محدودیت هایی که دارن مجبورن که به هر حال آخر هفته رو استفاده بکنم برای این جور حرکت‌ها و در این آخر هفته در تظاهرات لس آنجلس شرکت خواهم کرد و اونجا آثار ملی میهنیم رو اجرا خواهم کرد. ما امروز نمیتونیم به هیچ بهایی نمیتونیم فکر کنیم کی چه کار کرده در این 40 سال و کی چه کار نکرده. امروز روزیه که بیایم فقط دستمون رو به هم بدیم و هممون در یک خط بر علیه ظلم بجنگیم. همینو بس.
شماری از وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری لاهه با ارائه مدارک و مستنداتی پیگرد بین‌المللی مسببان سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه ایران رو خواستار شدند. محمد مصطفی از وکلای دادگستری و از امضا کنندگان این نامه است. به رادیو فردا در این باره این طور میگه:
در هر برهه‌ای از زمان، حالا 10 سال یک بار یا مدت کوتاه‌تر که در حال حاضر هم شاهدش هستیم، در ایران اتفاقاتی میفته که مردم ناچار میشن که درخواست خودشون رو از طریق راهپیمایی یا تظاهرات مطرح بکنن و به خواسته های خودشون برسن. خب ما بحث کوی دانشگاه رو داشتیم، بعد از اون انتخابات سال 88 رو داشتیم و در حال حاضر هم مسئله اقتصادیش که گریبان ملت رو در ایران گرفته. خب توقع بر این هست که دولت امنیت رو برای تظاهر کنندگان و کسایی که راهپیمایی میکنن برقرار بکنه. وظیفه دولت این هست، نه اینکه امنیت رو خود دولت به هم بزنه و مردمی که تظاهر کننده هستند رو سرکوب بکنه و در نهایت عده بسیار زیادی رو به نوعی به قتل برسونه. خب کشتار افراد در چنین مواقعی با هر بهانه‌ای غیرقانونی هست و تنها مرجعی که میتونه، حالا چه به عنوان دادگاه رسمی و حتی به صورت سمبولیک، محاکمه بکنه کسانی که بانی این کشتارها هستند، در حال حاضر لاهه هست یا شورای امنیت درخواست بده به لاهه که این اقدام رو انجام بده. وکلای دادگستری هم تعداد 9 نفر جمع شدیم و بحث کردیم در رابطه با این مسئله و به این نتیجه رسیدیم که ما میبایست این کار رو انجام بدیم و در حال حاضر هم تعدادی از همکاران من پیگیر این شکایت هستند.
محمد مصطفایی وکیل دادگستری. و اما با یک گزارش فوتبالی برنامه رو به پایان میبریم. به تیم ملی فوتبال ایران با شکست در برابر عراق با 6 پله صعود به رده 33 آسیا رسیده. مهدی رستم‌پور در این باره به ما اینطور گفت:
روند از دست دادن امتیازات تیم ملی فوتبال ایران در جدول فیفا در رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال از ابتدای سال 2019 آغاز شده، اما چون فاصله ایران با بقیه تیم‌های آسیایی فاصله مناسبی بود و اختلاف امتیاز وجود داشت، به تدریج این فاصله کمتر می‌شد و دیگه با 2 شکست متوالی مقابل بحرین و عراق این مسئله خودش رو بروز داد و ایران با این سقوط مواجه شد. ژاپن به صدر جدول آسیا رفت و مهمترین نکته اینه که ایران 5 بازی فیفا دی رو از دست داده به دلیل اینچه که فدراسیون مشکل مالی عنوان میکنه، یعنی 5 رقابتی که میتونست هر کدوم بازی‌های دوستانه امتیازاتی برای ایران داشته باشه، فرقی نمیکنه با هر کشوری ایران بازی میکرد، متناسب با موقعیت اون تیم در رنکینگ فیفا ایران امتیاز میگرفت. طبیعتاً اگر این 5 بازی برگزار میشد، ایران با چنین سقوطی هم مواجه نبود و فدراسیون فوتبال ایران به شدت نقش‌آفرینی کرده در واقع در این سقوط تیم ملی. رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال تأثیری در این که تیمی به جام جهانی بره یا نره نداره، اما این رنکینگ باعث میشه که یک تیم ملی در مرحله نهایی در قرعه کشی که میخواد صورت بگیره برای تقسیم بندی تیم‌ها جایگاه بهتری داشته باشه، در گلدون بالاتری باشه، سرگروه باشه، ولی ایران این رتبه رو در حال حاضر از دست داده. البته در گذشته هم پیش اومد مواقعی که به رتبه دوم سقوط کرد بعد دوباره جایگاهش رو پس گرفت، اما تیم ژاپن هیچ کدوم از بازی‌های دوستانش لغو نشد، یعنی همون 5 بازی که ایران از دست داد در فیفا دی ژاپن همه رو بازی کرد، از جمله آخریش در برابر ونزوئلا بود که باز در اون روز آقای تاج قول داده بود با برزیل دارن هماهنگ میکنن ولی عملا با هیچ تیم ایران بازی نکرد. ژاپن بازیاشو انجام داد، کره جنوبی، عربستان، استرالیا. رقبای ایران این فرصت ها رو از دست نمیدن و وقتی
بله مهدی رستم‌پور بود. در ساعت 22:23 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌پر در این مجله شبانگاهی همراهی کردید.